در ایران و 11:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، 3 اردیبهشت سال 1390 خورشیدی برابر با 23 آوریل سال 2011 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا که مجموعه‌ای است از خبر و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز برویم سراغ خبرهای امروز و ببینیم چه وقایعی در ایران و جهان رخ داده است. همکارم الهه روانشاد اکنون در استودیو با دستی پر از خبر آماده است تا شما را در جریان آنها قرار دهد. خب خانم روانشاد سلام، ممکنه برامون بگین دو سه تا خبر مهم روزی که پشت سر گذاشتیم چی بودن؟
عصر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. قبل از هر چیز و بعد از اون، آیت الله خامنه‌ای میگوید در ماجرای وزارت اطلاعات از مصلحت بزرگی غفلت شده و دفتر آیت الله خامنه‌ای به خبرگزاری ایرنا به خاطر همین خبر تذکر داد. دفتر آیت الله خامنه‌ای میگه که این اقدامی تأسف‌آور و غیر مسئولانه بوده از سوی خبرگزاری ایرنا. و همچنین در تظاهرات امروز سوریه دست کم 3 نفر توسط ماموران امنیتی کشته شدند.
بله، خبر اولتون البته ما یه گزارش مفصلم راجبش داریم، لطف میکنید. ممنون.
حتماً. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با موضوع ابقای وزیر اطلاعات، مقامات و مسئولان کشور را به اتحاد و انسجام فراخواند و از آنان خواست بهانه به دست دشمن ندهند. آیت الله خامنه‌ای گفت وی بنا ندارد در کارهای دولت دخالت کند، اما در این مورد که به گفته او چندان هم مهم نبود احساس کرد که از مصلحت بزرگی غفلت شده است. و اما پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه ای انتشار خبر سخنان رهبر جمهوری اسلامی را در جمع مردم فارس توسط خبرگزاری ایرنا بدون تایید آن از سوی این دفتر اقدامی تأسف‌آور و غیر مسئولانه توصیف کرد. در پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه ای آمده است در پی انتشار خبر ناقص سخنان رهبری توسط خبرگزاری ایرنا، روابط عمومی دفتر رهبری ضمن ابراز تأسف و غیر مسئولانه دانستن این اقدام خبرگزاری ایرنا از تمامی خبرگزاری ها خواست به هیچ عنوان از این خبر استفاده نکنند. گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی حاکی است که بر اثر تیراندازی ماموران در شهر ازرا واقع در جنوب سوریه دست کم 3 تن از کسانی که قصد داشتند به تظاهرات ضد بشار اسد بپیوندند کشته شدند. خبرگزاری آلمان اما از کشته شدن 5 نفر خبر داده است. شهرهای دمشق و ازرا امروز نیز شاهد تظاهرات ده ها هزار نفری بودند که در سوگ کشته شدگان تظاهرات دیروز به خیابان ها ریخته بودند. و بالاخره آن که به گزارش سایت کلمه 23 تن از زندانیان سیاسی ایران در پیامی به مراجع تقلید از آنها پرسیدند چرا سرکوب جنبش های اعتراضی در کشورهای منطقه را محکوم می کنند، اما در مورد سرکوب های داخلی سکوت پیشه کردند.
مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم الهه روانشاد، ممنون از شما. اما چکیده ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می شنوید. مراسم تشییع جنازه کشته شدگان روز جمعه در سوریه باز هم تبدیل به روز خونین دیگری شد و تظاهر کنندگان فریاد می زدند که خواستار تغییر رژیم هستند. آیت الله خامنه ای 6 روز پس از ماجرای استعفای حیدر مصلحی از سمت وزارت اطلاعات در یک سخنرانی از ایجاد اختلاف و شکاف در جمهوری اسلامی گلایه کرد.
من به حول قوه الهی نخواهم گذاشت تا من زنده هستم، تا من مسئولیت دارم، این حرکت عظیم ملت به سوی آرمان ها ذره‌ای منحرف بشه.
مصاحبه‌ای داریم با وکیل مدافع محمد سیف‌زاده، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر. نگاهی خواهیم داشت به نامه 23 زندانی سیاسی در ایران به مراجع تقلید و بزرگان حوزه‌های علمیه. مسئله خطرات وبلاگ نویسی را در ایران دنبال می‌کنیم. و سفر گردشگران ایرانی به خارج از کشور در نوروز امسال که گویا رونق گرفته، موضوع دیگری است که به آن می‌پردازیم. مراسم تشییع جنازه کشته شدگان روز جمعه در سوریه باز هم تبدیل به روز خونین دیگری شد و تعدادی از تشییع کنندگان کشته و زخمی شدند. مانیا منصور نگاهی دارد به آخرین تحولات در کشور بحران زده سوریه.
روز شنبه در حمله خونین نیروهای امنیتی سوریه به مراسم تشییع جنازه کشته شدگان تظاهرات روز جمعه در این کشور، تعدادی کشته و ده‌ها نفر مجروح شدند. تعداد کشته شدگان درگیری‌های امروز در خبرگزاری‌های مختلف بین 3 تا 11 نفر اعلام شده است. نیروهای امنیتی به روی 100 هزار نفر از عزاداران کشته شدگان روز جمعه و از معترضین به حکومت بشار اسد آتش گشودند و شاهدان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند نیروهای امنیتی 4 نفر را در منطقه دوما در اطراف دمشق پایتخت سوریه کشتند و 2 نفر در دهکده جنوبی ازرا به قتل رسیدند. تعداد دقیق کشته شدگان به علت عدم حضور خبرنگاران در مناطق بحرانی کشور سوریه قابل تایید نیست. دولت سوریه به خبرنگاران خارجی اجازه ورود به این کشور و حضور در تجمعات اعتراضی و تظاهرات را نمی‌دهد. یکی از شاهدان مراسم تدفین کشته شدگان روز جمعه که به دلایل امنیتی نخواسته نامش فاش شود می‌گوید دست کم 50,000 نفر برای مراسم خاکسپاری در منطقه دوما جمع شده بودند. در مسجد عثمان ابن عفان در دهکده ازرا نیز در حدود 5,000 نفر برای خاکسپاری کشته شدگان روز جمعه حضور داشتند. در روز جمعه نیروهای امنیتی سوریه بر روی تظاهرات 10,000 نفری مخالفین بشار اسد که جمعه بزرگ نام گرفته است آتش گشودند که بر اثر آن دست کم 80 نفر کشته شدند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در میان کشته شدگان یک مرد 70 ساله و 2 پسر بچه 7 و 10 ساله نیز دیده می شوند. به گفته شاهدان ماموران امنیتی به طور مستقیم به سوی تظاهر کنندگان شلیک می کردند. برخی از منابع خبری تعداد کشته شدگان روز جمعه را بیش از 100 نفر ذکر کردند. مخالفین بشار اسد در حین مراسم تدفین روز شنبه فریاد می زدند ما می خواهیم رژیم سقوط کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی بیانیه شدید و لحنی که روز شنبه منتشر شد از بشار اسد خواسته است تا به سرکوب مخالفان خود پایان دهد. او در این بیانیه بشار اسد را حکم فرمای خطاب کرده که به جای گوش دادن به مردم خود تقصیر را به گردن خارجی ها می اندازد و برای سرکوب شهروندان سوریه به دنبال کمک گرفتن از ایرانیان است. در پی ادامه نارامی ها در این کشور، بشار اسد وضعیت فوق‌العاده در سوریه را بعد از نیم قرن لغو کرد، اما مخالفین خواهان کنارگیری رهبر سوریه هستند. خاندان اسد در حدود 40 سال است که بر سوریه حکم فرمایی می کنند. در پی کشتار معترضین در روز جمعه، 2 نماینده استان درعا در مرکز اعتراضات استفاده داده و کشورهای بسیاری از جمله فرانسه و بریتانیا به این اقدام خونین حکومت بشار اسد اعتراض کردند. به نوشته آسوشیتد پرس در طی 5 هفته که از آغاز اعتراضات مردمی به حکومت بشار اسد می‌گذرد در حدود 300 نفر به دست نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند.
گزارشی بود از مانیا منصور در مورد تحولات در کشور بحران زده سوریه.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
do they fund
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
آیت الله خامنه ای پس از 6 روز که از ماجرای استعفای حیدر مصلحی از سمت وزارت اطلاعات گذشته است، در یک سخنرانی از ایجاد اختلاف و شکاف در جمهوری اسلامی گلایه کرد. ایشان دلایل خود برای دخالت در جریان برکناری یک وزیر را نیز به میان کشیدند و دلایلی که در گزارش کیوان حسینی از این سخنرانی به آن می‌پردازیم.
سرانجام 6 روز بعد از آغاز ماجرای استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، آیت الله خامنه ای در یک سخنرانی در برابر چشم افکار عمومی سعی کرد تکلیف هوادارانش را روشن کند.
من به حول و قوه الهی نخواهم گذاشت تا من زنده هستم، تا من مسئولیت دارم، این حرکت عظیم ملت به سوی آرمان ها ذره ای منحرف بشه.
آنگونه که آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز شنبه در شیراز گفت، در ماجرای استعفای حیدر مصلحی او احساس کرده بود این حرکت ملت که اشاره اوست به انقلاب اسلامی منحرف شده است. به این شکل که محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت تصمیم گرفته استعفای وزیر اطلاعات کابینه‌اش را بپذیرد. تصمیمی که قانون اساسی آن را در حوزه اختیارات رئیس جمهوری قرار داده. اما چه شده که رهبر این اختیار رئیس جمهوری را عملاً نقض کرده؟ از زبان خودش بشنویم.
بنده حقیر هم بنا ندارم طبق اصول، بنا ندارم در کارهای دولت و اینها تصمیم‌های دولت وارد بشم. خب مسئولیت‌ها در قانون اساسی مشخص است، هر کس مسئولیتی داره، مگر اونجایی که احساس کنم یک مصلحتی دارد تفویت می‌شود.
هرچند آیت الله خامنه‌ای نگفت که کنار رفتن حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات چه مصلحتی را زیر پا گذاشته، اما در بخش دیگری از اظهاراتش نارضایتی خودش را از عمومی شدن اختلافاتی از این دست برای چندمین بار تکرار کرد.
نگذارید اختلاف به وجود بیاد، نگذارید چکاف به وجود بیاد، نگذارید اونچه که دشمن می‌خواهد انجام بدهد در مورد کشور ما، در تبلیغات و در خباثت‌های سیاسی و تفتین‌های سیاسی انجام بده. شما ببینید تو همین 5-6 روز گذشته سر یه قضیه‌ای که اونچنان هم از اهمیت بالایی برخوردار نبود، چه جنجالی در دنیا را انداختن سر مسئله اطلاعات و امثال اینها.
و البته این مسئله به گفته رهبر بی اهمیت موضوعی است که مایه مقالات تندوتیز هواداران آیت الله خامنه ای و هواداران محمود احمدی نژاد علیه یکدیگر بوده. در این مسئله خبرگزاری رسمی دولت تا یک روز بعد از مخالفت رهبر با استعفای حیدر مصلحی حاضر نشد این خبر را تایید کند و حتی علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد و مدیر عامل ایرنا آن را تکذیب کرد و در ادامه همین مسئله وبلاگ آقای جوانفکر هک شد و هکر که خود را هوادار آیت الله خامنه‌ای می‌خواند ناسزاهای تندی را نثار آقای جوانفکر کرد. اما انگشت اتهام آقای خامنه‌ای جای دیگری را نشانه گرفته، آنچه که او بوق‌های تبلیغاتی غرب می‌خواند.
تحلیل‌ها رو بردم به این سمت که بله در داخل نظام جمهوری اسلامی شکاف ایجاد شده است، حاکمیت دوگانه شده است، رئیس جمهور حرف رهبری رو گوش نکرده است. از این حرف‌های سست و بی‌پایه پر کردن دستگاه‌های تبلیغاتی خودشون رو. ببینید چطور منتظر بهانن، ببینید چطور مثل گرگ در کمین نشستن یک بهانه‌ای پیدا کنن، هر چون میتوانن حمله کنن.
گویی رهبر جمهوری اسلامی تحلیل‌های رسانه‌های مستقل و رسانه‌هایی که به حکومت ایران وابسته نیستند را با دقت دنبال می‌کند، اما رسانه‌های داخل کشور چطور؟ یکی از نخستین تحلیل‌ها در این ماجرا از سوی وبسایت الف منتشر شد، سایتی که به احمد توکلی از چهره‌های سرشناس اصولگرایان وابسته است. این مطلب به عنوان دومین بی‌اعتنایی تاریخی به یک حکم حکومتی منتشر شده بود و در آن تاکید شده بود که هواداران احمدی نژاد عمدن خبر مخالفت رهبر را منتشر نکردند. از روز یکشنبه هفته پیش که این ماجرا آغاز شد تا امروز تحلیل‌های از این دست به همراه انتقادات از احمدی نژاد و هوادارانش کم نبوده. حالا اما رهبر مسیر دیگری را انتخاب کرده، حمایت همه جانبه از دولت به رغم تمامی اختلافاتی که در این 6 روز از پرده برون افتاد.
هر جا خدمت باشه هم مردم طرفدار هستن هم رهبری طرفداره. ما که با راجع به شخص قضاوت نمی کنیم، ما کار را، خط را، جهتگیری را ملاک و معیار قرار میدیم. اونجایی که کار هست حمایت ما هست، حمایت مردم هست، اونجایی که خدمت هست، اونجایی که تلاش هست و به حمدالله امروز هست، کار داره انجام میگیره. مسئولین دولتی هم حقاً و انصافاً دارن تلاش میکنن، هم اعضای دولت هم به خصوص خود رئیس جمهور. اینا شب و روز ندارن، من میبینم.
آیت الله خامنه‌ای میگوید اختلافی در کار نیست و رابطه او و دولت خوب است. اما تنها ساعتی بعد از این سخنرانی خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت که دفتر رهبر به خبرگزاری ایرنا تذکر داده است. چرا؟ چون روابط عمومی آیت الله خامنه‌ای از خبری که خبرگزاری رسمی دولت از سخنرانی شیراز او منتشر کرده حسابی دلگیر است. در اطلاعیه دفتر رهبر آمده است که هیچ کس نباید از این خبر منتشر شده ایرنا استفاده کند، چون در این خبر سخنان آیت الله خامنه‌ای در شیراز ناقص منتشر شده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
وکیل مدافع محمد سیف‌زاده، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر سرشناس ایرانی، روز شنبه در مصاحبه با رادیو فردا اعلام کرد که آقای سیف‌زاده از حدود 10 روز پیش در زندان وزارت اطلاعات در ارومیه به سر می برد. و او اکنون متهم به تلاش برای خروج غیرقانونی از مرز شده، اتهامی که از سوی ایشان رد شده است. مرضیه نیکارا، وکیل مدافع محمد سیف‌زاده، در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا درباره آخرین وضعیت او چنین میگوید:
آقای سیف‌زاده دیروز تماس کوتاهی میگیرن با منزلشون و اعلام میکنن که تو بازداشتگاه اداره اطلاعات هستن تو ارومیه و یه حال احوال میکنن و قطع میکنن تلفنو. ما موقعی این خبر رو شنیدیم دیگه به اتفاق پسرشون ما دیشب اومدیم ارومیه.
خانم نیکارا از کیشون در بازداشت هستن؟ چون چند روز پیش هم شما در مصاحبه با خود ما گفته بودید که از وضعیت آقای سیف‌زاده و از محل حضورشون اطلاعی در دست نیست. الان چند وقته ایشون در بازداشتند؟
اینجور که بازپرس پرونده اعلام کردن از 22 گویا تحویل حالا اداره اطلاعات بوده. قبلش چند روز قبل بوده اینو ما متوجه نشدیم، چون من اعلام وکالت کردم ولی اجازه مطالعه پرونده رو به من ندادن.
خب یعنی الان در واقع میتونیم بگیم که چیزی هلوش 10 روزه که ایشون در بازداشتن حداقل.
بله.
و چرا ایشون الان در بازداشت هستن خانم نیکارا؟
اتهام ایشون اقدام علیه امنیت ملی از طریق خروج غیرقانونی، منتها آقای سیف‌زاده تو بازجویی‌هاشون و حتی به پسرشون اعلام کرده بودن که کار تحقیقاتی داشتن تو ارومیه، خروج نداشتن.
یعنی در واقع اتهامی که به ایشون زده شده این هست که ایشون قصد داشتن از مرز کشور به طور غیرقانونی خارج بشن، درسته؟
درسته، بله.
و ایشون خودشون تکذیب میکنن این قضیه رو؟
بله، ایشون تو بازجویی‌هاشون تکذیب کردن و با شناختی هم که من از موکلم دارم، چون سالها من کارآموز ایشون بودم، سالها من تو دفتر ایشون فعالیت داشتم، هیچ وقت من از ایشون نشنیدم بخواد عنوان بکنه یا انگیزه داشته باشه که خارج بشه از کشور، اونم به طریق غیرقانونی.
چی شده که در ارومیه آقای سیف‌زاده رو بازداشت کردن؟ میدونید لحظه بازداشت چطور بوده؟
نه اصلا هیچ خبری ما از جزئیات نداریم، چون اجازه مطالعه پرونده رو به من ندادن.
شما خودتون نتونستید ببینید آقای سیف‌زاده رو؟
نه، دادسرا نامه ای داد که هم من با ایشون ملاقات داشته باشم هم پسرشون، منتها اداره اطلاعات حدودا یک ساعت ما رو پشت در نگه داشت و بعد از یک ساعت به من اجازه ندادن که ملاقات بکنم و فقط به پسرشون، اونم گفتن یک دقیقه در حد احوال پرسی.
و وضعیت آقای سیف‌زاده چطور بود وقتی پسرشونشون رو دیدن خانم نیکارا؟
اصلا وضعیت جسمیشون و وضعیت روحیشون مناسب نبوده. پسرشون گفتن که پایشون میلنگیده، خیلی لاغر شدن ایشون و اصلا وضعیت جسمی مناسبی نداشتن.
خب الان شما فکر میکنید که با توجه به پرونده جدیدی که برای آقای سیف‌زاده باز شده، با توجه به اینکه ایشون زیر حکم هستن به خاطر پرونده قبلی که داشتن در خصوص ارتباط با کانون مدافعان حقوق بشر، فکر میکنید الان این پرونده جدید به کجا ختم بشه؟
اینجور که ظاهرا از محتویات پرونده مشخصه و چیزی که بازپرس پرونده امروز اعلام نمودن، اقدام علیه امنیت ملی حداکثر مجازاتش 10 ساله.
مصاحبی بود با وکیل مدافع محمد سیف‌زاده، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر. اما 23 نفر از زندانیان سیاسی در ایران از داخل زندان نامه‌ای به مراجع تقلید و بزرگان حوزه‌های علمی نوشتند. به گزارش سایت کلمه که این نامه را منتشر کرده، نام این زندانیان به دلیل فشارهای سنگین بر آنها و پرونده‌سازی‌هایی که پیش از این برایشان شده اعلام نشده است. فرینه عاصمی گزارش می‌دهد.
23 نفر از زندانیان سیاسی در ایران از داخل زندان، ضمن مقایسه آنچه در ایران می‌گذرد با آنچه در کشورهای منطقه در جریان است، خطاب به مراجع تقلید نوشتند که چگونه است که این جنایات در سایر کشورها فریاد شما را بلند می‌کند، اما همین جنایات در داخل کشور تنها با واکنش قابل تقدیر معدودی از مراجع عالی همراه بوده و سایرین هیچ واکنش یا اعتراضی به آن ظلم و جنایت‌ها نداشتند. وبسایت کلمه می‌نویسد امضا کنندگان این نامه اکنون در زندان اوین بند 350 بند 2 الف تحت اختیار سپاه پاسداران، بند 209 تحت اختیار وزارت اطلاعات و بازداشتگاه تحت اختیار حفاظت اطلاعات زندان اوین، زندان رجایی شهر کرج و زندان‌های استان خوزستان به سر می‌برند. وبسایت کلمه می‌نویسد این بیانیه توسط 23 نفر از این زندانیان تهیه و امضا شده، اما با توجه به فشارهای سنگین وارده به آنان به خاطر امضای بیانیه‌های قبلی که منجر به ساعت‌ها بازجویی و سرانجام پرونده سازی های جدید برای جمعی از زندانیان سیاسی شد، فعلا نام امضا کنندگان این بیانیه توسط وبسایت کلمه منتشر نشده است. 23 نفر از زندانیان سیاسی در نامه خود نوشتند دو سال پیش گروهی افراطی از نظامیان و ماموران اطلاعاتی و امنیتی به رسواترین شکل در سرنوشت سیاسی کشور دخالت کرده و انتخابات ریاست جمهوری را به انتخاباتی فرمایشی بدل کرده است و به دنبال آن به بهانه های واهی به جان مردم افتادند، عده‌ای را کشتند، جمعی را مجروح و مصدوم راهی بیمارستان کردند، ده ها هزار نفر از شهروندان را به زندان افکندند و صدها تن را با پرونده های جعلی و فاقد هر گونه وجاهت قانونی در دادگاه های فرمایشی به زندان های طویل المدت محکوم کردند. این زندانیان سپس در ادامه نوشتند اگر نظامیان و پلیس حکومت های مستبد منطقه به روش های خشونت بار و با سلاح های گرم و سرد به جان مردم می افتند، در جمهوری اسلامی هم در دو سال گذشته هزاران نفر بر اثر حملات نظامیان، پلیس و ماموران لباس شخصی تحت امر آنان مصدوم و مجروح شده و یا به قتل رسیدند. این 23 زندانی سیاسی در پایان اعلام کردند ما زندانیان سیاسی به عنوان بخشی از قربانیان خودکامگی این جریان افراطی، نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی در کشور از شما درخواست می‌کنیم که برای اصلاح امور و زدودن این مفاسد از درون نظام جمهوری اسلامی ایران و برای پاسداری از ارزش‌هایی که به نام اسلام و تشیع علوی به انقلاب اسلامی ایران به ملت‌های مسلمان و مستضعفان جهان نویدش را داده‌ایم و برای دفاع از حق عدالت و انسانیت لااقل همزمان با موضع‌گیری‌هایتان نسبت به جنایات علیه ملت‌های مسلمان منطقه به ایران هم بازگردید و با بهره‌گیری از اعتباری که از اسلام و قرآن کسب کردید به نام خدا و دین خدا به مسئولان در جهت پایان دادن به این فجایع، ظلم‌ها و جنایات فشار آورید.
گزارش فرین عاصمی بود پیرامون نامه 23 نفر از زندانیان سیاسی به مراجع تقلید. اما وبلاگ نویسی در ایران میتواند نویسندهش را به زندان با احکامی سنگین محکوم کند. تعداد زیادی وبلاگ نویس به جرم ابراز عقایدشان یا در زندانند و یا در انتظار دادگاه‌هایشان. مهرداد قاسم‌فر نگاهی کرد به وضعیت وبلاگ نویسی و وبلاگ نویسان در شرایط امروز ایران.
وبلاگ نویسی در ایران همچنان میتواند جرم تلقی شده و نویسندهش را با احکامی سنگین روبرو سازد. به تازگی اتهام وارده به ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویسی که پیش از این نیز به یک سال حبس و 30 سال محرومیت از روزنامه‌نگاری محکوم شده بود و همزمان با همین اتهام نامه سرگشاده‌ای از یک وبلاگ نویس زندانی دیگر نگاه‌ها را متوجه این دسته از فعالان حوزه اینترنتی کرد. محمد رضا پورشجری، مشهور به سیامک مهر که از سال 1389 در کرج بازداشت شد، در نامه سرگشادهش از مصائب و فشارهایی گفته است که بر او رفته و می رود. او می نویسد که بر اثر همین فشارها از جمله اعدام نمایشیش یک بار در سلول انفرادی رگ خود را بریده است. مجتبی سمی‌نژاد، وبلاگ نویسی که خود تجربه زندان را به دلیل فعالیت وبلاگیش از سر گذرانده، در این باره میگوید
ما الان نزدیک به میتونیم بگیم 10 وبلاگ نویس رو داریم که در زندان هستن و اتفاقا حکمای بسیار سنگینی هم گرفتن. از جمله حسین درخشان هستش که خب 19 سال و نیم حبس گرفته، علی بهزادیان نژاد هستش 6 سال حبس گرفته، مسعود لواسانی هست 2 سال زندان گرفته، محمد پور عبدالله 3 سال حبس گرفته و حدود 2 سال هستش که در زندانه، اماده بهاور هستش که ایشون 10 سال حبس گرفته. کسای دیگه هم هستن که خب به خاطر وبلاگ نویسی بازداشت نشدن، ولی خب از جمله اتهاماتی که داشتن و به خاطرش محکوم شدن وبلاگ نویسی بوده. هنگام شهیدی محمد نوریزاد، علی ملیحی، اون که الان هم در داخل زندان هستن. یه وبلاگ نویس دیگه که الان داریم که در وضعیت بحرانی هم داره، حسین رانقی ملکی هستش، به 15 سال حبس محکوم شده. وبلاگ نویسای دیگه هم هستن که خب در انتظار محاکمن، جمله براشی با نظر آوری میتونیم اسم ببریم، نوید محبی هستش.
در برخی موارد دادگاه‌ها حتی نه با استناد به مطالب وبلاگ، بلکه صرفاً به جرم داشتن وبلاگ فردی را به دادگاه فراخواندند. ژیلا بنی یعقوب یکی از همین موارد است. این در حالی است که محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری و حقوقدان، داشتن وبلاگ را مشمول جرم نمی‌داند.
در مورد وبلاگ شخصی ما هیچ قانون و مقرراتی نداریم که ممنوعیتی داشته باشه و نقض اون ممنوعیت جرم تلقی بشه. صرفاً در قانون جرایم رایانه‌ای ما موادی رو داشتیم که بر اساس اون اگر که کسانی مطالبی رو منتشر بکنن یا قرار باشه وبلاگی داشته باشن که به موجب اون مثل روزنامه‌ها به صورت مستمر مطالبی رو انتشار بدن، باید مجوزی هم داشته باشن برای رعایت تشریفات قانونی از باب عدم اهانت به افراد و انتشار موارد کذب و اینها در موردشون مصادره و قانون مطبوعات در مورد اونها حکومت میکنه. اما داشتن وبلاگ یا وبسایت و امثال هم تا کنون براش تعریف نشده که نیازی به مجوز داره، و اگر هم داشته باشه رسیدگی به اون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نخواهد بود.
آنگونه که شبکه CNN اخیراً در گفتگویی با یک وبلاگ نویس ایرانی گزارش داد، نظام جمهوری اسلامی وبلاگ نویسی را هم به عنوان پدیده امنیتی تلقی کرده و نویسندگان آنها را تهدید به شمار می آورد. پیمان باقری، وبلاگ نویس گریخته به خارج از ایران، تصویر داخل کشور را اینگونه توصیف کرده است: ترکیبی از جهنم و نومیدی.
مرداد قاسم‌فر گزارش می‌داد. ساعت 19:25:15 شنونده رادیو فردا هستید.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرگزاری میراث فرهنگی ایران از سفر 4 میلیون گردشگر ایرانی به خارج از کشور در نوروز امسال خبر داده است و می نویسد که محاسبات نشان می دهد آنها دست کم معادل 4 میلیارد دلار ارز با خود به خارج از ایران بردند. بر اساس این گزارش، نزدیکی قیمت تورهای داخلی با تورهای خارجی از مهمترین دلایل سفر ایرانیان به خارج از کشور عنوان شده است. در همین زمینه گزارشی بشنویم از رضا جمالی.
بیش از 4 میلیون ایرانی در نوروز امسال به آن سوی مرزهای ایران سفر کردند و طبق برآوردی که شده دست کم 4000 میلیارد تومان یا به عبارتی 4 میلیارد دلار همراه گردشگران ایرانی از کشور خارج و در کشورهای مقصد هزینه شده است. خبرگزاری میراث فرهنگی ایران که به این موضوع پرداخته، یکی از دلایل سفر این تعداد گردشگر ایرانی به خارج از کشور را قیمت تورهای گردشگری عنوان کرده است. بر اساس این گزارش، نزدیکی قیمت تورهای داخلی و خارجی باعث شده است که انگیزه گردشگران ایرانی برای سفر به خارج بیشتر از گردش در داخل کشور باشد. اما در پیوند با این موضوع، علی جلالی، روزنامه‌نگار در حوزه فرهنگ و گردشگری، به رادیو فردا میگوید ضعف مدیریتی در حوزه گردشگری در ایران از مهمترین دلایل عدم جذب گردشگر داخلی است.
زمانی که سیاستمداران و مدیران کشور ما برنامه‌ریزی میکنن برای جذب گردشگر فضاهایی رو در نظر میگیرن، این رو در نظر ندارن که گردشگران ما همگی در یک سطح فرهنگی و سلیقه‌ای نیستن. دو، نبود سیستم و قوانین جهت تشویق و حمایت از گردشگر، به صورتی که گردشگران ما با توجه به هزینه‌های بالایی که در کشور میکنن برای سفر میتونن همون هزینه رو بکنن و در خارج از کشور در فضای دیگه اون سفر رو داشته باشن. حتی در بعضی موارد بعضی از سفرهای داخل کشور هزینه‌اش بسیار بالاتر از سفرهای کشورهای همسایه میشه و این خودش انگیزه ای میشه برای اینکه مسافران ترجیح بدن از کشور خارج بشن با توجه به فشارها و محدودیت‌هایی که بر اساس سلایق خاص در کشور صورت میگیره. این باعث میشه که خب هموطنان ما ترجیح بدن به خارج از کشور سفر کنن.
اگر آمار سازمان میراث فرهنگ و گردشگری مبنی بر سفر بیش از 4 میلیون گردشگر ایرانی به خارج از کشور درست باشد، سفر این تعداد گردشگر قطعاً تبعات اقتصادی هم برای ایران همراه خواهد داشت. اهمیت آن از این جهت است که جابجایی گردشگر ایرانی در داخل کشور علاوه بر اشتغال به توزیع ثروت و نیز تجربه عملی برای صنعت توریسم کمک می‌کند. طبق گزارش وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه در سال 2010 میلادی بیش از 1,650,000 گردشگر ایرانی به آن کشور سفر کرده‌اند. همچنین به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه و به نقل از یکی از مدیران اتحادیه آژانس‌های مسافرتی این کشور، سفر گردشگران ایرانی به ترکیه در سال 2010 میلادی نسبت به مشابه سال گذشته بیش از 10% افزایش داشته است.
از ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز گوش کنید.
خب عزیزان، به ثانیه‌های پایانی بخش اول مجله شامگاهی نزدیک میشیم. امیدوارم همچنان با ما بمانید، چون در بخش دوم هم برنامه‌ای شنیدنی داریم که مطمئناً توجه شما را جلب خواهد کرد. اما همونطور که میدونید، شماره تلفن پیامگیر رادیو هم اگر از خاطرتون رفته یا یادداشت کردین ولی نمیدونید کجا گذاشتین یادداشتتون رو، عبارت است از 00420221124113.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است. شامگاه روز شنبه سوم اردیبهشت سال 1390 خورشیدی برابر با 23 آوریل سال 2011 میلادی. همراه هستید با من شاهین بشیری در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. در این بخش کارگردان برنامه برایتان برنامه دیدگاه ها حاصل تلاش امیر مصدق کاتویزیان را در نظر گرفته. اما همین الان همکارم الهه روانشاد با خبرها از راه رسیده. پس اول خبرها را بشنویم و بعد بریم سراغ بقیه برنامه. خانم روانشاد با سلام دوباره، سراپا گوش هستیم برای شنیدن خبرها.
سلام بر شما، عصر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا نیز به خیر و خوشی باد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با موضوع ابقای وزیر اطلاعات، مقامات و مسئولان کشور را به اتحاد و انسجام فراخوان و از آنان خواست بهانه به دست دشمن ندهند. آیت الله خامنه ای گفت وی بنا ندارد در کارهای دولت دخالت کند، اما در این مورد که به گفته او چندان هم مهم نبود، احساس کرد که از مصلحت بزرگی غفلت شده است. پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه ای اما انتشار خبر سخنان رهبر جمهوری اسلامی را در جمع مردم فارس توسط خبرگزاری ایرنا بدون تایید آن از سوی این دفتر اقدامی تأسف‌آور و غیر مسئولانه توصیف کرد. گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی حاکی است که بر اثر تیراندازی ماموران در شهر ازرا واقع در جنوب سوریه، دست کم 3 تن از کسانی که قصد داشتند به تظاهرات ضد بشار اسد بپیوندند کشته شدند. خبرگزاری آلمان اما از کشته شدن 5 نفر خبر داده است. به گزارش سایت کلمه، 23 تن از زندانیان سیاسی ایران در پیامی به مراجع تقلید از آنان پرسیدند چرا سرکوب جنبش‌های اعتراضی در کشورهای منطقه را محکوم می‌کنند، اما در مورد سرکوب‌های داخلی سکوت پیشه کردند. 4 پناهجوی ایرانی در اعتراض به رد درخواست پناهندگیشان در بریتانیا و تصمیم دولت این کشور برای بازگرداندن آنها به ایران دست به اعتصاب قضا زده و لب‌های خود را دوختند. دولت فرانسه خواستار بررسی امکان تعلیق ویزای شنگن توسط کشورهای عضو این اتحادیه شد. دلیل درخواست فرانسه هجوم سیل پناهجویان تونسی و لیبیایی است که از ناآرامی‌های این کشور گریختند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با رهبران مخالفان لیبی دعوت او را برای سفر به بندر بنغازی به طور اصولی پذیرفت و بالاخره آن که بر اساس تازه‌ترین ارقام اداره آمار بانک مرکزی ایران متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در فروردین ماه امسال نزدیک به 25% نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش داشته. و مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از وقوع زمین لرزه در استان خوزستان خبر داد. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید جریان انحرافی تازه‌ای با پیچیدگی‌های خاص خود در حال رشد است و این جریان در آینده به طور قطع به مقابله با انقلاب بلند خواهد شد.
ممنون، شنونده خبرها بودید از همکارم الهی روانشاد. خب در اینجا من شاهین بشیری با شما خداحافظی میکنم و میکروفون رو در اختیار همکارم امیر مصدق کاتوزیان قرار میدهم با برنامه دیدگاه ها.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در تازه ترین گفته های خود درباره ماجرای برکناری و ابقای وزیر اطلاعات دولت دهم این رویداد را کم اهمیت خواند، اما افزود هرگاه احساس کند از مصلحتی غفلت شده اقدام می کند.
طبق اصول
بنا ندارم در کارهای دولت و اینها تصمیم‌های دولت وارد بشم. خب مسئولیت‌ها در قانون اساسی مشخص است، هر کس مسئولیتی داره، مگر اونجایی که احساس کنم یک مصلحتی دارد تفویض می‌شود. مثل اینکه تو همین قضیه اخیر اینجوری بود، انسان احساس می‌کنه یه مصلحت بزرگی داره مورد غفلت قرار می‌گیره، تفویض میشه. خب انسان وارد میشه که جلو این تفویض مصلحت رو بگیره. این مسئله مهمی نیست، نظائرش هم اتفاق میفت، اما مخالفین، دشمنان بیرونی، تریبوندارهای بین المللی، بوقهای تبلیغاتی از همین یک وسیله استفاده میکنن برای اینکه فضای تبلیغاتی رو شلوغ کنن.
کنارگیری حیدر مصلحی و ادامه فعالیت او در هفته گذشته از خبرسازترین رویدادهای سیاسی داخلی جمهوری اسلامی ایران بود. شامگاه یکشنبه 28 فروردین، تنها ساعتی پس از انتشار خبر موافقت محمود احمدی نژاد با کنارگیری وزیر اطلاعات، برخی منابع خبری از مخالفت رهبر با این تغییر خبر دادند و در حالی که منابع خبری نزدیک به دولت از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا تا نیمروز دوشنبه بر تغییر در سکان هدایت یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران پافشاری می‌کردند، حضور حیدر مصلحی در جلسه تودیع یکی از معاونان خود و انتشار نامه حمایت‌آمیز رهبر از ادامه فعالیت او بر ناتمام ماندن طرح تغییر وزیر اطلاعات سهه گذاشت. این همه ماجرا نبود. اصولگرایان منتقد دولت از لزوم تبعیت رئیس جمهور از نظرات رهبر گفتند، اما برخی از حامیان دولت استدلال کردند که همه نظرات رهبر حکم حکومتی و لازم الاجرا نیست. برخی آگاهان رسانه‌ای شدن این رویدادها را نمودی از شکاف در حاکمیت دوگانه جمهوری اسلامی ایران توصیف کردند. گرچه رهبر که پیشتر در جریان اختلاف اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمود احمدی نژاد دیدگاه‌های رئیس جمهور را به خود نزدیک‌تر خوانده بود، این بار هم وجود شکاف میان دولت و رهبر را رد کرد و به حمایت از خدمات دولت و رئیس جمهور پرداخت.
اونجایی که کار هست، حمایت ما هست، حمایت مردم هست. اونجایی که خدمت هست، اونجایی که تلاش هست و به حمدالله امروز هست، مسئولین دولتی هم حقاً و انصافاً دارن تلاش میکنن، هم اعضای دولت، هم به خصوص خود رئیس جمهور.
در برنامه این هفته دیدگاه ها این رشته رویدادها را با سه میهمان برنامه در میان گذاشته ایم. با احمد قابل، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی منتقد دولت در ایران. در بلژیک علی مزرویی، نماینده اصلاحگرای اصفهان در مجلس ششم، و حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز آمریکا. آقای احمد قابل، واکنش محافل منتقد و مستقل داخلی به خبرها درباره ابقاء حیدر مصلحی در سمت وزارت اطلاعات و حرفهای روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران و پیامداش چیه؟
در ارتباط با مسئله دولت و رئیس دولت با رهبری، دو تا تحلیل اصولا توی جامعه ایرانی وجود داشت. یکی این که معتقد بود تیم دولت و حامیانش این هستن که اندک اندک قدرت رهبری رو در جامعه کم کنن، بتونن بعد از مدتی حتی اگر بتونن ایشون رو کنار بزنن و جایگزین ایشون رو مثلا آقای مصباح قرار بدن. در برابر این نظریه وجود داشت که چون قدرت به گونه ای در اختیار ولی فقیه هست و ارکان اساسی قدرت در اختیار اوست، هر تیمی هم که بخواد در قدرت مشارکت بکنه جز با رضایت و عنایت رهبری ابدا توان حرکت و برنامه‌ریزی نداره. به نظر که دور از چشم ایشون هیچ اتفاقی در کشور ظاهرا نمیفته و تحلیل اولیه رو تأیید نمی‌کرد. معتقد بود که اگر هم به صحنه‌های ظاهراً دیده میشه بر اینکه دولت داره مستقلاً تصمیم‌هایی میگیره، اینها توافقات پس پرده‌ای رو داره که رضایت رهبری در اون جلب شده. حتی در اونجایی که گاهی وقتا ظاهراً مخالفتی با تصمیم ظاهری رهبری گرفته میشد، تحلیل ماجرا این بود که ظاهرش اینه ولی در باطن باز هم توافق وجود داره. مثلا در قضیه آقای مشایی که ایشون چند روزی حکم رهبری رو عمل نکرد، تحلیل این بود که این برای اینکه اهرم فشاری باشه علیه مراجع آقای خامنه‌ای برای اینکه بتونه از مراجع امتیاز بگیره خودش دستور داده که فعلا اجرا نکنند و احاله کنند اجرای اون مطلب رو به اینکه مراجع به حمایت از دولت و حمایت از جریان انتخابات به میدون بیان. الان هم همین ماجرا هست. الان من یه سوء ظنی رو میبینم در بین بعضی از نیروهای سیاسی که معتقدند اینها بازی‌هایی است که برای گرم کردن انتخابات و دو قطبی کردن فضا، اما در مجموعه درون حاکمیت هست. یه گروه هم هستن که نه، اون گروه اولیه میخوان اینها رو مستند قرار بدن در اینکه درگیری هایی که صحبتشو میکردن جدی شده، منتها یه مقداری چینش قدرت ها متفاوت شده چون آقای مصباح هم از تیم احمدی نژاد اینها جدا شده و به طرف آقای خامنه‌ای گرایش پیدا کرده. حالا تحلیل های خود رهبری رو که البته نمیشه ملاک برای قضاوت قرار داد چون یک سر ماجراست، ولی برخورد هایی که در این چند روزه اتفاق افتاده میتونه قرائنی رو به دست بده برای تایید یکی از این دو دیدگاه.
ممنون آقای قابل. آقای علی مزروی، اختلاف نظر میان رهبر و رئیس جمهور درباره ابقای وزیر اطلاعات از قبیل اختلاف نظرها بر سر مورد مشخص یا ابعاد اختلاف از موارد مجزا فراتر میره؟
این اختلاف نظرها یا حالا برخوردهایی که اخیراً پیش اومده ناشی از یک بحث جدیتری هست که اینطوری بروز پیدا کرده. هرچند دسترسی ما به اطلاعاتی که منجر به این استعفا و برگشت شده قطع هست، اما شخصاً برداشت من این است که ناکارآمدی‌های دولت به قدری افزایش پیدا کرده که در درون دولت و هیئت حاکمه هم این باستاب پیدا کرده و باعث یه چنین برخوردهایی شده. در هر بعدی که ما الان عمل کرده دولت مستقر رو ارزیابی کنیم، این ناکارآمدی ها خودش رو نشون میده. خب این دولت فاقد مشروعیت هست و فاقد ثبات سیاسی هست و خب مسیری که جنبش سبز در این دو سال طی کرده خیلی جایی برای مشروعیت یابی این دولت نگذشته. در عرصه اقتصادی هم عمل کرده این دولت از ماهای آخر سال گذشته خواستن قانون هدفمند کردن یارانه را اجرا کنن، به صورت بسیار ناشیانه به نظر من اجرا کردن و کم کم دارد آثار و پیامدهای منفیش در جامعه ظاهر میشه و نارضایتی ها را دامن میزنه. در عرصه سیاست خارجی هم که مجموعه راهی رو که دولت احمدی نژاد طی کرده کشور رو کاملا در یک بنبست خارجی قرار داده، به خصوص تحولاتی که در کشورهای خاورمیانه در حال وقوع هست و شاید میتوانست برای ایران یک فرصتی رو ایجاد بکنه، علانه داره تبدیل به تهدید میشه که مهمترینش هم نوع برخورد است که علانه کشورهای خلیج فارس و ایران پیدا کردن در سر مسئله بحرین. در این حال که بحرینی ها اکثریت شیعه هستند و چشم و امید به ایران دوختن، ایران هیچ کاری نمیتونه بکنه و اگر بخواد دست از پا خطا کنه خودش رو مواجه با یک عکس العملی از طرف کشورهای خلیج فارس خواهد دید که میتونه بسیار بسیار فاجعه بار باشه. این ناکارآمدی ها هست که الان در درون و برون دولت رو تحت فشار قرار داده، اما احمدی نژاد چون میخواد هر بحرانی رو با یه بحران پاسخ بده و عملا به گونه از پاسخگویی فرار کنه، دست به یه چنین مانورایی میزنه. هرچند این مانور آخرش با یک عکس العمل شدید از سوی رهبری مواجه شده و عملا میشود گفت که اون رو در یک تنگنایی قرار داده که سخت هم هست از اون تنگنا بتونه بیاد بیرون. ضمن این که مثل هر حکومت عرفی این برخوردها ریشه در برخی واقعیت ها داره، ولی در جناح حاکم فکر نمونم این بحث یه بحث خیلی جدی باشه و به تعبیری که آقای موسوی گفت یه نوع بازی زرگری هست برای اینکه در مقابل وضعیت موجود در جامعه ایران پاسخگو نباشه.
آقای حسین قاضیان، دو تا نظر رو شنیدیم، نظر شما چیه؟ اختلاف نظر و روشی اینجا هست میان رهبر و رئیس جمهور؟ اگر هست چرا؟ اگر نیست دلایلش چیه؟ تا چه حد میتونه جدی باشه در صورت اول؟
من حقیقتش تصور نمی کنم که این اختلافات که پیش میاد با توصیف بازی زرگری قابل تحلیل باشه، به دلیل اینکه همونطور که خود آقای مزروی هم گفتن بخشی از این اختلافات یا اغلب اونها جنبه واقعی داره و ناشی از اختلافاتی است گاهی اوقات بنیادی تر و گاهی اوقات هم ناشی از تلاش است برای تصاحب سهم بیشتری از قدرت در اشکال فردیش و در اشکال جمعیش. بنابراین نمیشه اینو به یک تعبیر بازی زرگری دونست. از طرف دیگه اون نوع تحلیلی هم که تصور میکنن آقای احمدی نژاد یا تابع مطلق رهبری است و همه این اختلافات در بیرون رخ میده یا نشون داده میشه که اختلافی هست یک نوع نمایشه ولی پشت پرده سازشی وجود داره، به نظر من نادرست هست. به دلایل مختلف میشه نشون داد و در جاهای متعدد. تحلیل مقابل این هم همینطور، یعنی اونی که تصور میکنه آقای احمدی نژاد کلا بیرون از فضای منبعیات خواستای رهبری میخواد اقدام بکنه و پس نهاییش بر کناری ایشون هست، اونم اون زمانی که تصور میشد ایشون بخواد به سراغ آقای مصباح بره. که زمین واقعی به نظر نمیاد داشته باشه برای در چارچوب موجود سیاست در جمهوری اسلامی. ولی از اون طرف دیگه میشه در عوض نشون داد که این اختلاف ناشی از این است که آقای احمدی‌نژاد اتفاقا یه سیاست اصولگرایانه در پیش گرفته، برخلاف سایر اصولگرایان که سیاستشون کاملا تابعیت بیچون و چراست از رهبری. در واقع اصولگرایانی که به این نام موصوف شدن اصولگرا نیستن، اونا فقط تبعیت میکنن، یعنی اصل یا اصولی وجود نداره که با اون اصل یا اصول تبعیت کردن یا نکردن از رهبری رو مورد سنجش قرار بدن و ببینن که آیا رهبری مطابق اون اصول عمل میکنه که ما از اون پیروی بکنیم یا خیر، بلکه در واقع یک نوع اشعری مسلکی سیاسی است. یعنی فرض کردن هر کاری که رهبری میکند کار درستی است و ما از اون پیروی میکنیم، و این در واقع نفی کلی اصول هست، چون اصلی در کار نیست که مطابق اون اعمال رهبری سنجیده بشه و بعد از اون تبعیت بشه. در حالی که آقای احمدی‌نژاد نمیگم که اصول گرایانه رفتار میکنه، ولی مطابق اصولی رفتار میکنه که رهبری رو میتونه به این آزمون اصول گرایی وارد بکنه. آقای احمدی‌نژاد از تمامی قطرات حقوق قانونی که متصور هست در جمهوری اسلامی برای خودش استفاده میکنه و رهبری رو وادار میکنه که اتفاقا رفتار غیر اصول گرایانه و غیر قانونی در پیش بگیره، مثل همین ماجرای اخیر در وزارت اطلاعات. به تعبیر دیگه آقای احمدی‌نژاد سعی میکنه بار هزینه‌های سیاسی و اجتماعی رو که رهبری در دولت‌های سابق به صورت پنهانی بر عهده نمی‌گرفته بر عهده او بیاندازه و این رو خیلی آشکار و روشن بکنه، من جمله در صدور حکم حکومتی. حکم حکومتی اخیر یک نوع حکم حکومتی غیر قانونی است، ولی آقای احمدی‌نژاد با این شیوه‌ای که در پیش گرفت رهبری رو وادار کرد که هزینه این حکم حکومتی رو بپردازه، در حالی که رؤسای جمهور سابق و دولت‌های سابق این رو در خفا و پنهان رفع می‌کردن و نمی‌ذاشتن که این هزینه به دوش رهبری بیفته. حتی در دولت اصلاحات هم این وضعیت وجود داشت، یعنی وقتی آقای خامنه‌ای به عنوان رهبری می‌خواست وزیر اطلاعات رو نظر بده، اینها همه در پشت پرده اتفاق می‌افتاد و بعد هزینه‌ها رو دولت تحمل می‌کرد.
آقای قاضیان اجازه می‌دین که بقیه رو بذاریم برای سوال بعدی، بقیه بحث رو بذاریم برای سوال بعدی؟ خیلی متشکرم می‌شم ازتون. آقای احمد قابل، رهبر روز شنبه گفت بنای دخالت در تصمیم‌های دولت رو نداره. الانم شنیدید آقای حسین قاضیان میگفتن بحثایی هست که آیا ابقای حیدر مصلحی در سمت وزارت اطلاعات توصیه بوده یا حکم حکومتی، و اینکه رهبر میتونه وزیر منصوب کنه یا حق قانونی رئیس جمهور که وزیران خودشو عزل و نصب کنه. مسئله ارزش بررسی قانونی رو داره یا صرفا باید اینا رو تحلیل سیاسی کرد؟
ببینید، در جمهوری اسلامی از پیش عنوان شده از جانب اونهایی که در رأس قدرت هستن، از جمله مجلس و قوه قضاییه، نگاهی که دارند اینه که رهبر فراقانونیه، یعنی قانون برای رهبری نیست. رهبر میتونه در بالای قانون اساسی هر تصمیمی که میخواد رو بگیره و اون رو به دیگران تحمیل کنه. عین این اتفاق مشابهش در زمان آقای خمینی هم افتاد سر نخست وزیری در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای. منتها اونجا نمایندگان مجلس جلوتر نامه نوشتن به ایشون و چون رأی تمایل هم باید مجلس میداد علاوه بر رأی اعتماد، خب یه شکل قانونی تری داشت. الان هم نمایندگان مجلس هم به احمدی نژاد نامه نوشتن و نظر رهبری رو تایید کردن که ظاهر قانونی این ماجرا هم تایید میشه که مثلا اونها موافق نیستن با تغییر وزیر اطلاعات. گرچه به هر حال اگر بخوام با دقت حقوقی نگاه کنیم حرف درسته که این یک اقدام غیر قانونی است، ولی من سوالم اینه که آیا اصلا هر گونه رفتار فراقانونی از جانب رهبری خلاف قانون نمیشه ارزیابی بشه؟ من گمانم اینه که رهبر نمیتونه فراقانونی باشه و در بقیه جاها هم اگر ایشون اقداماتی کرده خلاف قانون و خلاف قانون اساسی بود. این یه طرف ماجراست. به لحاظ حقوقی ما این رو قانونی ارزیابی نمی کنیم، اما این داستان که ما بگیم احتمال این که اختلافاتی که پیش آمده جدی نیست اصلا وجهی نداره، یه مقداری به نظر من قضاوت عجولانه است. یعنی یک کمی باید صبر بکنیم. به هر حال درسته که درگیری ها در صحنه عمل حتی اگر بازی هم باشه پشت پرده اصل ماجرا میتونه خیلی جدی صورت بگیره. یعنی اگر برنامه ریزان که عمدتاً باید به اونهایی که بازیگر صحنه هستند خبر ندن که این بازی بناس بازی باشه و اونها جدی باید بگیرن قضیه رو، وقتی که اتفاقاتی که در بیرون میفته رو ما کاملا جدی میبینیم، یعنی بازیگرها دارن با هم درگیری جدی میکنند اما بازیگردانها خبر دارن که بناس این ماجرای سوری باشه و فقط برای اینکه یک مصلحت اهمی رو تحصیل بکنن. راه دیگری هم میشه برای تحلیل ها در نظر گرفت و اون اینکه ممکنه که ماجرای درگیری های اخیر بین خانواده اقتدارگرایان به خصوص با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس بر این اساس شکل گرفته باشه که بتونن صحنه خیابان رو از جنبش معترضان خالی کنن و یک نه جنبش اعتراضی جدیدی که کاملا کنترل شده است و در نخش به دست رهبری و میتونه با مدیریت خودشون رو در گاه لازم کاملا مدیریت کنه با اون جایگزین کنن. حداقل به لحاظ منطقی میشه این احتمال رو نادیده گرفت، چون شرایط بین جناح اعتراض‌گرا با توجه به مشکلات عدیده‌ای که آقای مزدوری هم به اون اشاره کردن، چه در صحنه داخلی و چه در صحنه خارجی، میترسه برای حاکمیتی که در یک همچین چنبری از اختلافات و گرفتاری‌ها گرفتار شده که بیاد این ریسک رو بکنه که از اون طرف اون طرف ماجرا قطعی سقوطش و پیروز نشدنش در صحنه گرفتاری‌ها. ولی اگر بتونه با این بازی که خسارت‌های قطعاً ضربه خواهد داشت براش، اما خسارت‌های احتمالی، یعنی به این معنا که نتونه کنترل کنه، این یک امر محتملی میتونه این رو با اون جایگزین کنه. و این امر به نظر من امر اوقدایی، اگر همچین تدبیری هم کرده باشن کار درستی کردن اونها به حسب ظاهر، ولی اینکه حالا موفق بشن یا موفق نشن اون در گرو آگاهی جناح رقیب و جناح معترض هست، اصلاح طلبان یا جنبش سبزها، هر چی که اسمشو میخوایم بذاریم، اینها اگر این دقت نداشته باشن و از همین حالا همه این مسائل رو واقعا جدی بگیرن و اون احتمال دوم رو نادیده بگیرن، ممکنه سرشون کلاه بره توی ماجرا.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای علی مزروی، هزینه و فایده تقابل و تنش برای رهبر و رئیس جمهور پیشاپیش انتخابات پیش رو چقدره؟ آقای قابل اشاراتی کردن کدوم طرف این تقابل بیشتر سود میبره؟
ببینید، من البته خیلی مخالفت با حرفایی که دوستان زدن ندارم، ولی من فکر میکنم که الانه به یه نحوی تاریخ مصرف احمدی نژاد و دولتش داره به پایان میرسه و این دعواها بخشش به خاطر اینه که اونها احساس کردن که یه چنین اتفاقی داره میفته و احمدی نژاد عکس العمل نشون میده. مجموعه حملاتی که به آقای مشایی میشه به نظر من خیلی آقای مشایی رو هدف نگرفته. اینو طرفداران آقای مشایی هم به صراحت گفتن که اینها چون نمیتونن به احمدی نژاد به دلیل ناکارآمدی‌هاش حمله کنن، اومدن فرد دوم رو به عنوان شاخص گرفتن و دارن حمله میکنن. ببینید، این دولت تا امروز با حمایت آقای خامنه‌ای سر کار مونده و اگر آقای خامنه‌ای حمایتش رو برداره و کوچکترین نشانه‌ای بده که دیگه موافق نیست، مطمئن باشید که مجلس هشتم اصولگرای همراه با دولت در ابتدا بلافاصله ایشون رو طرح عدم کفایت سیاسیش رو مطرح خواهد کرد و ساقط خواهد کرد. یعنی میخوام بگم کار به اینجا رسیده که به نظر میرسد که کار دولت احمدی نژاد تمومه. منتها آقای خامنه یک هزینه بسیار سنگینی رو برای روی کار آمدن این دولت پرداخته و به نظر میرسد هنوز فکر نمیکنه که برکناری این دولت میتونه اون هزینه ها رو بپوشونه و این حمایت اخیرشون هم من فکر میکنم در این چارچوب هست. ولی اگر این روند ادامه پیدا کند و بخشی از نارضایتی های مردم که الانه در رابطه با مسائل اقتصادی داره ظاهر میشه بیاد بیرون، خیلی دیگه روی موندن آقای احمدی نژاد پافشاری نخواهد کرد. اما اون بحثی که در رابطه با انتخابات و جناح‌سازی و اینکه فضای انتخابات گرم کننده اینا، هرچند الانه تا فصل انتخابات ما فاصله خیلی زیاد داریم، ولی واقعیتش اینه که من فکر نمی‌کنم که این بحثی که اینا راه انداختن الان تو جامعه بگیره و بتونه تاثیرگذار باشه. انتخابات یکی از میدانهای آزمونی هست که من فکر میکنم جمهوری اسلامی رو با رهبری آقای خامنه‌ای به تنگنا خواهد انداخت، برای اینکه این بازیهایی که الان به تعبیر من بازیست، حالا به تعبیر دوستان جدیست، همین بازیها و یا همین اختلاف و برخوردها باز هم بیشتر مردم رو به خصوص معترضین رو در اینکه مخالفتشون با دولت کودتا اصولی بوده مصرتر میکنه و عمق نارضایتی ها رو بیشتر میکنه و به نظر من خیلی نمیتونن اونها روی انتخابات آتی سرمایه گذاری کنن از این جهت و قطعا انتخابات به یکی از بزرگترین چالش های پیش روی جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.
آقای قاضیان، حالا حاصل این برخوردها به توصیف آقای علی مزروی در چه شرایطی میتونه به نفع توسعه سیاسی تموم بشه؟
اختلافاتی که پیش آمده از دو جهت میشه بررسیش کرد. یکی این که آیا این اختلافات در بالا، یعنی در قدرت سیاسی، نمایندگی میکنه از اختلافاتی که در جامعه میان مردم وجود داره یا خیر، یعنی آیا این اختلافات نشانگر و بیانگر تفاوت وزن و نزاعی هست که بین گروه‌های مختلف اجتماعی وجود داره و داره اونجا منعکس میشه یا خیر. البته به نظر من تا حدی این مطلب در اینجا صحت داره، اما این گروه اجتماعی که این طرفین اختلاف در اینجا نمایندگی میکنن گروه نسبتاً اندکی از مردم هستن که اولا زندگی سیاسی فعالتری دارن و بعد از لحاظ ایدئولوژیکی و عقیدتی گرایش‌های مشخصی دارن که اونا رو از آهاد مردم تا حد زیادی متمایز میکنه. بنابراین از این دیدگاه و برقراری یک نوع ارتباط ارگانیک بین جامعه یا جامعه مدنی و دولت نمیشه اون رو نشانه از رفتن به سمت توسعه سیاسی بیشتر دونست. به علاوه این اختلافات چون بیرون از نهادهای مستقر رخ میده و نمیذاره که اون نهادها رشد و گسترش پیدا بکنن یا اتفاقا تثبیت بشن، باز هم به نظر من کمکی به توسعه سیاسی ایران نخواهد کرد. ولی از این جهت که به هر حال این اختلافات در میان کسانی در رخ میده که صاحبان قدرت هستن و این اختلافات همیشه محتمل هست که فرصت‌های سیاسی بیافرینه در آینده سیاسی اجتماعی ایران، از این بابت ممکنه رویداد مناسبی قلمداد بشه، چون به هر حال یکی از راه‌های گریز از رژیم‌های اقتدارگرا فرصت‌های سیاسی است که در این رژیم‌های اقتدارگرا برای نیروهای مخالف اتفاق می‌افته و اگر اونا مهارت‌های سیاسی لازم رو داشته باشن که از این فرصت‌های سیاسی ناخواسته و ناغافلانه استفاده بکنن میتونن بهره برداری سیاسی مناسبی بکنن. اگر هدف‌های دموکراتیک داشته باشن طبیعتاً در جهت توسعه سیاسی میتونن از اون فرصت‌های سیاسی که در چنین مجال‌های پیش میاد استفاده بکنن.
آقای احمد قابل، نکته دیگه‌ای مونده که بخواید اضافه کنین؟
که ما این اصل این ماجرا رو یه بازی بدونیم از جانب سران حاکمیت و چیز ندونیم و بگیم کاملا جدی هست، مسلما آنچه که در صحنه عمل داره اتفاق میفته درگیری جدی بین خانواده اقتدارگرایانه. یعنی بازیگرها از اصل ماجرا چه با خبر باشن چه با خبر نباشن، الان دعوا به حدی جدی شده که پیشبینی آینده یکی از اون سویه هایی که در اوائل انقلاب برای اولین رئیس جمهور اتفاق افتاد هست که ممکنه اون سناریو پیش بیاد، و مورد دوم عقب نشینی احمدی نژاد و تسلیم شدنش به نظریات آقای خامنه‌ای. چون من فکر میکنم قدرت مستقر در خانواده اقتدارگرایان شخص رهبری و قدرت های موقتی مثل رئیس جمهوری که حد اکثر 8 سال میتونن باشن هیچ وقت جایگاه مطمئنی برای سرمایه گذاری اقتدارگرایان نبوده و طبیعتا تمام اقتدارگرایان پشت سر رهبری قرار خواهند گرفت در نهایت، چون اگر بخوان سهمی از قدرت داشته باشند در کنار ایشون میتونن این قدرت رو جستجو کنن، نه در کنار رئیس جمهوری که به هر حال رفتنی دنیا در 2 سال دیگه بیشتر باقی نمونده و پس از اون دیگه اون نمیتونه کسی رو حمایت بکنه و به قدرت برسونه.
آقای علی مزروی، جمع‌بندی شما؟
منم فکر می‌کنم به هر حال وظیفه ماست که صحنه سیاسی رو تعقیب کنیم و تحلیل کنیم و از این وضعیت فرصت بسازیم. همونطور که آقای قاضیان گفت بایستی ما بتونیم در مقابله با این شرایطی که پیش میاد و حالا به هر شکلی می‌خواد ازش تعبیر بشه از اون یه فرصت بسازیم برای جنبش سبز. جنبش سبز بتونه فعالانه در برابر یک چنین تحرکاتی راه حل مناسب خودش رو و راهگشایی به سوی آینده بهتر رو پیدا کنه و من فکر میکنم که در شکافی که به هر حال این مسائل در درون حاکمیت ایجاد میکنه و طبعا بخشش هم بازتاب اجتماعی پیدا میکنه ما بایستی بتوانیم اون مسیری رو که به سوی دموکراسی و انتخابات آزاد میخواییم طی کنیم اون مسیر رو بتونیم پیدا کنیم و روی اون متمرکز بشیم و نیروهای فعال جامعه رو به اون سمت سوق بدیم و این امکان پذیر هست.
آقای حسین قاضیان، نکته آخر شما؟
اگه اجازه بدید من 2 نکته آخر بگم. یکی این که بازی سیاست از قبیل بازی استراتژیکه و گیرم که 2 یا چند بازیگر از بازیگران سیاسی بین خودشون تبانی کرده باشن و به صورت جنگ زرگری داشته باشن، ولی همین که بقیه بازیگران بازی اونها رو جدی بگیرن ما وارد یه بازی بی‌مهاری میشیم که زرگری بودن اون جنگ کمکی به این نمی‌کنه که دیگران همونو زرگری قلمداد بکنن. بنابراین بازی سیاست همیشه جدی است. آقای مزبی هم گفتن بازیگران سیاسی دیگه حتما باید اینو با دقت دنبال بکنن و ببینن چه فرصت‌هایی براشون در آینده پیش خواهد آمد. ولی نکته مهم در اینجا این است که بازی که بین جناح حاکم و بین اصولگرایان در گرفته بازی است که میتونه فرصت‌های سیاسی پدید بیاره برای نیروهای طالب توسعه سیاسی بیشتر ایران، اما این در صورتی است که این بار نیروهای اصلاح طلب 76 دوباره دچار توهم نشن و وارد این بازی نشن. وارد شدن اونها به این بازی به معنی خاتمه فرصت‌های سیاسی است که ممکن از درون این بازی برای جامعه سیاسی ایران پدید بیاد، چون ورود اونها صحنه آرایش رو تغییر خواهد داد و مجال‌های اندکی رو که این بازی ممکنه برای بازیگران سیاسی خواهان دموکراسی بیشتر در ایران پدید بیاره از بین خواهد بود. بنابراین این به نظرم خیلی نکته مهمی است که نیروهای سیاسی اصلاح طلب باید نیست بهش توجهی داشته باشن.
خب الان دیگه داریم وارد یه بحث دیگه میشیم و درباره رویکرد اصلاح گرایان، جنبش سبز و همچنین اصول گرایان و حامیان دولت در انتخابات آینده مجلس هم بحث خواهیم داشت. با سپاس از شما آقای حسین قاضیان، آقای علی مزرویی و آقای احمد قابل و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.